کینو. قسمت سوم. پاییز آمد و گربه ناپدید شد. چند روزی بود که کینو متوجه شده بود گربه پیدایش نیست. این گربه که هنوز اسم ندارد هر وقت میخواست میامد و هر چند وقت یک بار غیبش میزد. به همین خاطر وقتی برای یک هفته و یا حتی 10 روز به بار نمیامد، کینو خیلی نگرانش نمیشد. به این گربه اونس گرفته بود و به نظر می رسید گربه هم به او اعتماد دارد. اصلا گربه نوعی خوششانسی برای بار محسوب می شد. کینو همیشه حس می کرد اگر گربه گوشه بار خوابیده باشد، اتفاق بدی برایش پیش نمی آید. اما وقتی 2 هفته از نیامدنش گذشت، کینو کم کم نگران شد. بعد از 3 هفته نیروی به کینو می گفت که گربه دیگر بر نخواهد گشت. درست همون وقتی که گربه غیبش زد، کینو متوجه یک مار در اطراف ساختمان شد. اولین ماری که کینو دید، ماری بلند به رنگ قهوه‌ای تیره بود که در سایه درخت بید جلوی باغچه خونسردانه می‌خزید. کینو با بسته‌ای از خاروبار در دستش مشغول باز کردن در بود. به ندرت ماری وسط توکیو دیده می‌شد. به همین علت او کمی تعجب کرد، اما نگران نشد. پشت این ساختمان موزه نزو با باغ بزرگی وجود داشت. غیر قابل قبول نبود که ماری آنجا زندگی کند. اما 2 روز بعد وقتی قبل از ظهر در را برای برداشتن روزنامه باز کرد، مار دیگری را در همان نقطه دید. این یکی آبی و باریکتر و کوچکتر از قبلی بود. وقتی مار کینو را دید، ایستاد. سرش را کمی بالا آورد و طوری به او زل زد که گویی او را می شناسد. کینو مردد بود و نمیدانست چه کار کند. مار سرش را پایین آورد و در میان سایه ها ناپدید شد. این اتفاق روی کینو اثر گذاشت. 3 روز بعد مار سوم را دید. این یکی خیلی کوچکتر از آن دو و به رنگ سیاه بود. کینو در مورد مارها چیز زیادی نمیدانست، اما به نظر می رسید این یکی از دوتای قبل خطرناکتر است. انگار سمی بود. وقتی حضور کینو را حس کرد به زیر علف‌های هرز خزید. 3 مار در طول 1 هفته هر جور که حساب کنید عجیب بود و اتفاق عجیبی در حال وقوع بود. کینو به خاله‌اش در ایزو زنگ زد. بعد از اینکه برایش کمی درباره محل صحبت کرد از او پرسید آیا هرگز در اطراف خانه آویاما مار دیده بود یا نه؟ خاله با صدای بلند و متعجب گفت مار؟ من مدت طولانی در آن خانه زندگی کردم، اما اصلاً به یاد نمی آورم که ماری آنجا دیده باشم. نگرانم که نکند نشانه زلزله یا اتفاق مشابهی باشد. حیوانات حوادث در حال وقوع را حس کرده و عجیب رفتار می کنند. اگر حرفتان درست باشد، احتمالاً بهتر است یک سری مقدمات اضطراری را آماده کنم. فکر خوبی است. روزی توکیو از یک زلزله مهیب آسیب زیادی خواهد دید. یعنی مارها هم به زلزله حساس هستند؟ نمیدانم چرا حساس هستند، ولی مارها موجودات باهوشی هستند و در افسانه‌های کهن اغلب راهنمای مردم بودند. اما وقتی ماری پیش رو تو باشد، نمیدانی با راهنماییش به سمتی خوب میروی یا بد. در بیشتر مواقع مار ترکیبی از فطرت نیک و شیطانی است. اوه چقدر گیج کننده. دقیقاً، اصلا مارها موجودات مبهمی هستند. در افسانه ها بزرگترین و باهوشترین مار قلبش را جایی خارج از بدنش مخفی کرده تا کسی نتواند او را بکشد. اگر بخواهی او را بکشی باید مخفیگاه آن قلب تپنده را پیدا کرده و به 2 نیمش کنی که قطعاً کار ساده و آسانی نیست. خاله اینها را از کجا می دانست؟ 1 روز دیگر هم داشت یک شوی تلویزیونی را از NHK تماشا می کرد که موضوعش مقایسه افسانه های مختلف سراسر دنیا با هم بود و یک پروفسور دانشگاه درباره‌اش حرف می زد. تلویزیون خیلی مفید است. اگر فرصت باشد بهتر است بیشتر برنامه‌های آن را دید. اما یک بار کینو ناگهان حضور مارها را در سراسر اطراف خانه حس کرد. نیمه شب وقتی بار را بست در محله هیچ صدایی جز صدای گاه به گاه آژیر نمی آمد. محله آنقدر آرام بود که می توانست صدای خزیدن مارها را بشنود. تخته ای برداشت و ما میخ روی دری که برای ورود و خروج گربه ساخته بود چسباند تا مارها نتوانند از آنجا وارد خانه شوند. یک شب قبل از ساعت 10 سر و کله کامیتا پیدا شد. یک لیوان آبجو نوشید و مثل همیشه یک وایت لیبل دوبل پس از آبجو خواست. یک ظرف سرخالی هم کلم خورد. عادی نبود که او اینقدر دیر بیاید و اینقدر آنجا بنشیند. گهگاهی سرش را از روی کتاب برمی داشت و به دیوار روبروگش زل می زد. انگار به چیزی فکر می کرد. او تا زمان بسته شدن بار نشست تا همه مشتری ها بروند. پس از پرداخت صورت حسابش با لحنی صمیمی گفت: آقای کینو، برای اتفاقات در حال وقوع بسیار متاسفم. کینو تکرار کرد: اتفاقاتی که اینجا افتاده؟ شما باید این بار را ببندید، حتی اگر شده به صورت موقتی. کینو به کامیتا زل زد و نمیدانست چه بگوید. بار را ببندم؟ کامیتا به اطراف متروک بار نگاهی کرد و سپس به سمت کینو برگشت. متوجه حرفایم نمی شوی. اینطور نیست؟ فکر می کنم همینطور است. واقعا این بار را دوست داشتم و با آن اعتماد داشتم. اینجا می توانستم کتاب بخوانم و از موسیقی لذت ببرم. وقتی اینجا یک بار باز کردی من خیلی خوشحال شدم، اما متاسفانه بعضی چیزها در اینجا از بین رفتن. کینو با خود تکرار کرد: از بین رفتن؟ نمی توانست معنی این حرف را بفهمد و تمام چیزی که تصور می کرد فنجانی چای بود که کمی لب پر شده بود. سپس کامیتا گفت: حداقل نتیجه‌اش این است که گربه خاکستری دیگر به اینجا باز نخواهد گشت. برای اینکه چیزی در اینجا از بین رفته است؟ کینو نگاه کامیتا را دنبال کرد و اطراف بار را با دقت نگاه کرد، ولی چیز غیر عادی ندید. اما آنجا را خالی تر از قبل حس کرد. انگار حیات و رنگش را از دست داده بود. چیزی فراتر از معمول، شاید یک حس شبانه بود. کامیتا ادامه داد: آقای کینو، تو کسی نیستی که بخوای کار خطایی بکنی. این را خوب می دانم، اما گاهی در این دنیا اشتباه نکردن کافی نیست. بعضی افراد جاهای خالی را نوعی محل فرار می دانن. متوجه حرفم می شوی؟ کینو حرف کامیتا را نفهمید. سپس کامیتا مستقیماً به چشمان کینو زل زد و گفت: دقیقاً به حرفهایم فکر کن. این سوالی بسیار مهم و جدی است و پاسخ دادن به آن کار آسانی نیست. دارید میگویید دردسر جدی اتفاق افتاده، نه برای اینکه کار بدی نکردم، بلکه برای اینکه کار خوبی انجام ندادم؟ این دردسر مربوط به بار است یا من؟ کامیتا سرش را تکان داد و گفت: بله، می توانستید آن را انجام دهید، اما من فقط شما را مقصر نمی دانم. من هم مقصرم، به خاطر اینکه زودتر متوجه این قضیه نشدم. باید بیشتر توجه می کردم. این بار نه فقط برای من، بلکه برای همه محل آرامش و راحتی بود. کینو پرسید: بعدش چه باید بکنم؟ بار را برای مدتی ببند و از اینجا برو. در حال حاضر کاری غیر از این نمیتوانی بکنی. من فکر میکنم قبل از اینکه تلسم باران دیگری داشته باشی این بهتر از اینجا را ترک کنی. ببخشید که میپرسم، اما آیا پول کافی برای یک سفر طولانی داری؟ فکر میکنم تا مدتی داشته باشم. خوب است. فعلا تا قبل از رسیدن به محل اقامتت نگران نباش که اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد. شما کی هستید؟ من کسی به اسم کامیتا هستم. کامی به معنی خدا و تا به معنی زمین. با کاندا اشتباه نگیر. من مدت زیادی است که اینجا زندگی می کنم. کینو کمی به فکر فرو رفت و پرسید: آقای کامیتا، سوالی داشتم. تا کنون این دورو بر مار دیده اید؟ کامیتا جوابی نداد و سپس گفت: این کاریست که باید انجام دهی. از اینجا دور شو و هیچ جا برای مدت طولانی نمان و هر دوشنبه و پنجشنبه کارت پستالی بفرست تا مطمئن شوم خوبی. کارت پستال؟ یک عکس کارت پستالی از جایی که هستی. اما به آدرس چه کسی باید بفرستم؟ می توانید برای خاله تان در ایزو پستش کنید. اسم خودتان یا پیام دیگری روی آن ننویسید. فقط آدرس گیرنده را بنویسید. فراموش نکنید، این خیلی مهم است. کینو با تعجب نگاهش کرد و گفت: شما خاله من را می شناسید؟ بله، خوب می شناسمش. در واقع او از من خواست که به اینجا بیایم و از شما چشم بر ندارم تا اتفاق بدی برایتان نیفتد. در حقیقت این کار به نوعی شغل من است. کینو از خود پرسید: این مرد کیست؟ آقای کینو، وقتی مطمئن شوم همه چیز برای برگشتن شما مناسب است، خودم با شما تماس میگیرم. تا آن زمان از اینجا دور باشید. متوجه شدین؟ آن شب کینو چمدان سفرش را بست. فکر می کنم قبل از اینکه تلسم باران دیگری داشته باشیم بهتر است اینجا را ترک کنی. این اعلان خیلی ناگهانی بود و اینکه او با اکراه آماده سفر شود کاملا منطقی بود. اما کلام کامیتا قدرت متقاعد کنندگی عجیبی داشت که فراتر از منطق بود. از این بابت کینو شکی نداشت. چند دست لباس و وسایل اصلاحش را داخل کیف رودوشی کوچکی گذاشت. همان کیفی که برای بازاریابی لوازم ورزشی استفاده می کرد. هنگام رفتن یادداشتی روی در نوشت: با عرض پوزش این بار برای مدتی تعطیل خواهد شد. کامیتا گفته بود خیلی دور برود، اما نگفت کجا. شمال، جنوب. تصمیم گرفت همان مسیری را دنبال کند که برای فروش کفش ها به آنجاها سفر می کرد. سوار یک اتوبوس سریع سر شد و به تاکاماتسو رفت. سپس برای شیکوکو و بعد به کیوشو برنامه ریزی کرد. او هتل تجاری نزدیک به ایستگاه تاکاماتسو پیدا کرد و 3 روز آنجا ماند. ساعتی اطراف شهر سرگردان بود و سپس رفت تا فیلم ببیند. سینماها خالی و فیلمها بدون استثنا بی‌مایه بودند. وقتی هوا تاریک شد به اتاقش برگشت و تلویزیون را روشن کرد. می‌خواست به توصیه خاله‌اش گوش دهد و برنامه‌های آموزشی تلویزیون را ببیند، اما آنها هم اطلاعات مفیدی به او ندادند. روز دوم اقامتش در تاکاماتسو پنجشنبه بود. بنابراین از فروشگاه محلی کارت پستالی خرید. تمبری چسباند و برای خالش پست کرد. طبق توصیه کامیتا فقط اسم و آدرس خاله را پشت پاکت نوشت. کامیتا گفته بود: حواست را جمع کن. خیلی مهم است. مهم نبود کینو قضیه را چقدر جدی گرفته. به هر حال نمی توانست غیر از آن کاری کند. چند روز بعد کینو در یک هتل تجاری ارزان نزدیک ایستگاه کوماموتو در کوشیو اقامت کرد. اتاقی با سقف کوتاه، تخت تنگ، سیستم تلویزیون کوچک، حمام کوچک و یخچال درب و داغان. خودش را مثل یک غول زشت و گنده احساس می کرد. به جز یک دفعه که به فروشگاه محلی رفت، کل روز را در اتاق ماند. از فروشگاه یک بطری کوچک ویسکی، کمی آب معدنی و کراکرا اسنک خرید. روی تختش دراز کشید و کتاب خواند. هر وقت از خواندن خسته میشد تلویزیون تماشا میکرد و هر وقت از تلویزیون دیدن خسته میشد کتاب میخواند. حالا سومین روزی بود که در کوماموتو بود. هنوز از پس اندازش پول باقی مانده بود و اگر می‌خواست می‌توانست در هتل بهتری اقامت کند. اما حس می‌کرد در حال حاضر اینجا برایش جای مناسبی است. اگر در جای کوچکی مثل آنجا می ماند، مجبور نبود به چیزهای غیر ضروری فکر کند و هر چیزی که لازم داشت دم دستش بود. از این رو به طور غیر منتظری راضی بود. تنها چیزی که آرزویش را داشت موسیقی بود. تدی ویلسون، ویک دیکنسون، باک کلایتون. گاهی دلش می‌خواست جازهای قدیمی خودش را با آکوردهای صاف و تکنیک‌های یک نواخت قدیمی گوش دهد. دوست داشت از اجرایشان لذت ببرد. اما مجموعه موسیقیش خیلی از او دور بود. بارش را پس از تعطیل شدن تصور می‌کرد. کوچه، درخت بید بزرگ، کسانی که نوشته که روی در را می‌خواندن. گربه چه شد؟ اگر برگردد و ببیند بار بسته شده، هنوز مارها دور خانه میچرخند. درست روبروی پنجره اتاقش در طبقه هشتم هتل پنجره یک ساختمان اداری بود. از صبح تا عصر او مردمانی را که آنجا کار میکردند تماشا میکرد. نمیدانست نوع کار آن اداره چیست. مردهایی که روات بسته با سرعت داخل و خارج می شدن و زنان با کامپیوتر کار می کردن، به تلفن جواب داده و مدارک را فایل بندی می کردن. هیچ نوع علاقه ای را نمی شد از این صحنه ها تصور کرد. مدل و لباس افرادی که آنجا کار می کردن عادی و معمولی بود. کینو به یک دلیل ساده برای ساعتهای طولانی به آنها نگاه می کرد. کار دیگری نداشت انجام دهد. برایش جالب و غیر منتظره بود که چقدر این افراد شاد هستند. بعضی از آنها ناگهان خندهشان می ترکید. چرا؟ تمام روز کار کردن در چنین اداره بیزرق و برقی و انجام دادن کارهایی که به نظر دوست داشتنی نمی آمد یا لااقل کینو اینطور تصور می کرد، چطور می توانست موجب شاد بودن این افراد شود؟ آیا رازی آنجا مخفی بود که او سر در نمی آورد؟ دیگر وقتش شده بود که از آنجا هم برود. کامیتا گفته بود هیچ جا برای مدت طولانی توقف نکند. اما هنوز کینو دلش نمی خواست این هتل کوچک و درب و داغان کومیموتو را ترک کند. به ذهنش نمی رسید کجا برود. دنیا اقیانوس وسیعی بود که هیچ خشکی از آنجا به چشم نمی خورد و کینو قایقی کوچک بود که نقشه و لنگرش را گم کرده بود. وقتی نقشه کیوشو را باز کرد سردرگم بود که کجا برود. مثل کسی که دچار دریازادگی شده باشد حالت تهوع داشت. روی تخت دراز کشید و کتاب خواند. سپس بلند شد و دوباره به کارمندان آن اداره نگاه کرد. دوشنبه بود. بنابراین از هدیه سرای هتل کارت پستالی با تصویر قصر کومیموتو خرید. اسم و آدرس خاله را نوشت و تمری رویش چسبان. چند لحظه کارت را در دست گرفته و به تصویر قصر خیره شد. یک عکس کلیشه‌ای از همانهایی که توقع دارید در کارت پستال ببینید. یک قصر بلند جلوی آسمان آبی و ابرهای پف کرده سفید. فرقی نمی کرد که چقدر به عکس نگاه کند، به هر حال نمی توانست نقطه ارتباطی بین خودش و قصر پیدا کند. ناگهان تکانی خورد. کارت پستال را برگرداند و پیامی برای خالش نوشت. حالتان چطور است؟ این روزها وضع کمرتان چطور است؟ همونطور که می بینید من هنوز در حال سفر هستم. گاهی حس می کنم کاش نیمه شفاف بودم. کاش می توانستید اندام‌های داخلیم را مثل تومه روی قلاب ببینید. راستی من خوبم. به امید دیدار کینو. کینو نمی دانست چه چیزی او را تحریک کرده اینها را بنویسد. این کار برای کینو قویاً ممنوع بود. اما کینو نتوانست جلوی خودش را بگیرد. او فکر می کرد باید دوباره با واقعیت‌ها ارتباط برقرار کند، و نمیخواست تنها باشد. این گونه کسی خواهم شد که وجود ندارد و قبل از اینکه نظرش عوض شود به طرف صندوق پست شتاف و کارت پستال را داخلش انداخت. وقتی بیدار شد ساعتی کنار تختش دو ربع را نشان میداد. کسی در اتاقش را میکوبید. صدای ضربه ها بلند نبود، اما محکم و پیوسته بود. مثل ضربات نجار ماهری که میخ میکوبد. آن صدا کینو را از خواب عمیق بیدار کرده بود و وقتی هوشیارتر شد، به وضوح صدا را میشنید. کینو میدانست که این ضربه ها معنی دارند و مردد بود که بلند شود و در را باز کند. به هر حال کسی که ضربه میزد قدرت باز کردن در از بیرون را نداشت. در باید با دستان کینو باز میشد. انگار این ضربه ها همان چیزی بود که در آن زمان انتظارش را داشت. همان چیزی که از آن میترسید. خیلی مبهم بود. بین دو ضربه شدید یک مکس مثل یک خلع وجود داشت. همسرش پرسید، تو کمی اذیت شدی، اینطور نیست؟ او جواب داد، به هر حال من هم انسانم، بله اذیت شدم. کینو با خود گفت، اما این درست نبود، لااقل نیمی از این حرف دروغ بود. آنقدری که باید اذیت نشدم، آنجایی که باید احساس درد واقعی می کردم، آن را خاموش کردم. نمیخواستم چون این حسی داشته باشم و از رو در رو شدن با آن فرار میکردم. چرا قلبم اینقدر خالی است؟ مانند مارهایی که در آن نقطه میگشتن و سعی داشتن قلبشان را که به سردی میتپد در آنجا پنهان کنن. کامیتا گفته بود اینجا نه تنها برای من بلکه برای همه جای راحتی است. کینو الان میفهمید منظورش چیست. کینو لحاف را روی خودش کشید، چشمانش را بست و گوشهایش را با دستانش گرفت. با خود می گفت، نمی خواهم ببینم، نه بشنوم. اما از شر این صدا خلاص نمی شد. اگر به دورترین نقطه زمین می رفت و گوشهایش را از خاک پر می کرد، باز هم صدای کوبیدن در بی رحمان او را تعقیب می کرد. این صدا صدای کوبیدن در اتاق نبود. صدای کوبیدن قلبش بود. او نمی توانست از این صدا فرار کند. نمی دانست چقدر گذشته، اما متوجه شد که صدای کوبیدن قطع شده. این اتاق مثل نقاط دور از ماه شبیه یک مخفیگاه بود. هنوز لحاف را روی خودش کشیده بود. باید از خودش محافظت می کرد. کسی که آن سوی در بود به راحتی تسلیم نمی شد. عجله ای نداشت. ماه بیرون نیامده بود. فقط صور فلکی کمسو آسمان را روشن کرده بودند. متعلقات دنیا برای یک آن طولانی تر از چیزهای دیگر شده بود. آنها راه‌های مختلفی داشتند. می توانستن هر آنچرا که می خواهند به هر شیوهی به دست آورند. ریشه های تاریکی در زیر زمین گسترده می شد. بسیار صبورانه در طول زمان نقاط نرمتر و قابل نفوذتر را پیدا می کرد و به این شیوه حتی می توانست سخت‌ترین صخره ها را بشکافد. بالاخره طبق انتظار کینو ضربه ها دوباره شروع شدند. اما این بار از سمت دیگری می آمدند. بسیار نزدیکتر از قبل. هر کسی که در را میکوبید درست پشت پنجره کنار تختش ایستاده بود. به دیوار ساختمان چسبیده و از 8 طبقه بالا آمده بود و مثل رگبار باران تپ 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 روی شیشه میکوبید. ضربه زدنها با همان ریتم بودن. 2 بار پشت هم و بدون توقف. مثل تپش‌های قلب کسی که هیجان زده است. پرده ها باز بودن قبل از اینکه کینو به خواب برود خواسته بود شکل قطره های باران روی شیشه را ببیند. می توانست تصور کند که اگر حالا سرش را از لحاف بیرون بیاورد چه چیزی خواهد دید. باید توانایی تصور هر چیزی را سرکوب می کرد و با خود می گفت نباید به آن نگاه کنم. مهم نیست که چقدر خالی شده. هنوز قلب من است. هنوز گرمای حیات درونش بود. خاطرات مثل خزه های پیچیده دور تک الوارهای افتاده در ساحل بی هیچ حرفی منتظر یک جزرومت شدید بودن. اگر احساسات بریده شوند، خونریزی می کنند. به آنها اجازه نمی دهم چیزی فراتر از آنچه درک کردم را سرگردان کنند. کامیتا گفته بود، حافظه چیز مفیدی است. ناگهان فکری به ذهن کینو رسید. کامیتا به نوعی با درخت بید قدیمی جلوی خانهش ارتباط داشت. نمی توانست بفهمد چرا این حس را دارد، اما وقتی به چیزهای مختلف فکر می کرد به این نتیجه می رسید. کینو به یاد شاخه های سبز افتاد که سنگین شده و به تنه درخت نزدیک شده بودند و در تابستان سایبان خنکی به وجود می آوردند. در روزهای بارانی قطره های طلایی روی شاخه های نرمش می درخشیدند. در روزهایی طوفانی مثل قلبی بدون توقف پیچ و تاب می خوردن. پرنده های کوچک از فرازش پرواز می کردند و بر سر هم جیغ می زدن. آرام روی شاخهای نازک و محکم درخت فرود می آمدن تا دوباره پرگیرن. زیر لحاف کینو مثل یک کرم جمع شده بود. چشمهایش را محکم بسته بود و به درخت بید فکر می کرد. یک به یک حالت، رنگ، شکل و حرکاتش را به یاد می آورد و دعا می کرد خورشید طلوع کند. تنها کاری که می توانست انجام دهد این بود که با صبوری منتظر بماند تا روشنایی پدیدار شود و پرندگان دوباره بیدار شوند. او فقط می توانست به پرندگان اعتماد کند. به تمام پرندگان. با همه بالها و منقارهایشان. تا آن موقع نمی توانست به قلبش اجازه دهد خالی شود. این خلأ به وجود آمده پای آنها را وسط می کشید. پس از دست کشیدن از درخت بید به فکر گربه خاکستری و علاقهش به جلبک دریایی کباب شده افتاد. کامیتا را بیاد آورد. با کتابی در دست نزدیک صندوق. دوندگان جوانی را که در رقابت‌های خسته کننده همدیگر را دنبال می کردن. سولوی دوست داشتنی عاشقانه های من از بن وبستر را، همسرش را با لباس آبی جدید و موهای کوتاه به یاد آورد. آرزو کرد که در خانه جدیدش زندگی شاد و خوبی داشته باشد، بدون هیچ زخمی به روی بدنش. با خود گفت او مستقیم به صورتم نگاه کرد و معذرت خواست و من عذرخواهیش را قبول کردم. باید یاد بگیرم که فراموش کردن کافی نیست. باید ببخشم. اما به نظر می رسید گذر زمان همه چیز را به درستی تغییر نداده بود و وزن خونین امیال و لنگر زنگ زده پشیمانی داشت جریان طبیعی زندگیش را متوقف می کرد. باران پیوسته، عقربه های سردرگم ساعت، پرندگانی که هنوز در خواب بودند، تصویر بدون صورت کارگران در کارت پستال گاه به گاه سرسختانه به پنجره می کوبیدن. اگر عمیق‌تر به این پیچ و تاب‌ها نگاه می کرد، صدای ضربانی منظم را می شنید. تاب، 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 تاب و باز هم تاب، تاب. کسی در گوشش زمزمه می کرد، به دور دست نگاه نکن، مستقیم نگاه کن. شبیه قلب توست. شاخه های بید با نسیم اوایل تابستان پیچ و تاب می خوردن. در اتاق کوچک و تاریک مثل درون بدن کینو دستی گرم به او رسید. چشمانش را بست. آن دست نرم و محکم را روی خودش حس کرد. دوست داشتن را فراموش کرده بود و نیاز به نوازش را. انگار مدت‌ها حس دوست داشتن درون او فراموش شده بود. با خودش گفت، بله، من اذیت شدم. بسیار زیاد. این را گفت و اشک ریخت. در حالی که بارش بی‌وقفه باران اجازه نمی‌داد او از جا برخیزد، دنیا در خیسی و سرمای غریبی فرو رفت. صدا مژده مقدس داره.